الحمد لله الذي الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين من المتمسكين
بولايته
علي بن أبي طالب والأئمة المعصومين عليهم السلام.
بسم الله الرحمن الرحیم. ستاره ای بدرخشید و ماه مجلس شد، دل رمیده ما را انیس و مونس شد. نگار من که به مکتب نرفت و خط ننوشت، به غمزه مسئله آموز صد مدرس شد. اللهم صل علی فاطمه و ابیها و بعلها و بنیها به عدد ما احاط بهی علمک. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام و درود و ارادت و تحیت خدمت یکایک شما دوستان عزیز بیننده، همراهان گرانقدر برنامه زنده حبل المتین شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف. حال و احوالتون چطوره؟ انشالله که خوب و خوش و سرحال و سرزنده باشید. ایام بسیار میمون و مبارک به عصت نبی مکرم و معظم حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم و روزهای پایانی ماه رجب المرجب هست، یکی از بهترین ماهای عزیز خدا و فرصت بسیار مغتنم برای عبادت، برای بندگی، برای روزه گرفتن. انشالله که بر همه شما مهنا و گوارا و مبارک باشه. با افتخار با شما هستیم دوستان عزیز. طبق معمول یک شنبه شبها به خانه های شما اومدیم تا برنامه زنده حبل المتین رو تقدیم حضور شما میکنیم. قاعدتاً بخشی از برنامه هم اختصاص پیدا خواهد کرد به شما بیننده های بزرگوار. همین ابتدای برنامه با تمام شجاعت میگیم به همه اونهایی که گاهی ادعا میکنن، گاهی خلاصه نشستن در کشورهای دشمن اهل بیت و در شبکه‌های معاند و دشمن اهل بیت رجز می‌خوانند، شبکه ولی عصر آماده است که در همه موضوعاتی که گاهی مطرح میشه برای مناظره، برای گفتگو، برای بحث، به ویژه این شبکه‌های وهابی، چه گوینده‌های شبکه‌های وهابی، چه حتی عزیزان اهل سنتی، احیانا اگر علمای اهل سنت، مولوی‌های اهل سنت، عرض کنم که فرقی نمی‌کنه، این شبکه اعلام آمادگی میکنه و آمادگی داره برای هر گونه مباحث علمی فارغ از همه بحثایی که گاهی گوشه و کنار مطرح میشه، آمادگی رو داره. امشب ما در خدمت بیننده ها هستیم در موقع خودش، چه وهابی ها، چه عزیزان اهل سنت ما، چه عزیزان شیعه ما میتونن بیان روی خط ارتباطی و اگر نکته‌ای دارن، مطلبی دارن، ما پذیرا هستیم و پاسخگوی سوالاتشون هم خواهیم بود. امشب هم توفیق داریم مثل هفته‌های گذشته در محضر سرور عزیز و گرانقدر استاد فرزانه حضرت آیت الله دکتر حسینی قزوینی باشیم. حضرت استاد سلام علیکم و رحمت الله، خیلی خوش آمدید، ایام بر شما مبارک باشه ان شاء الله.
سلام علیکم و رحمت الله، ایام بر حضرت عالی مبارک باشد ان شاء الله. السلام علیکم یا بقیت الله فی ارضه، السلام علیک یا میثاق الله الذی اخذه و وکده، السلام علیک یا وعد الله الذی زمنه، السلام علیک یا صاحب المرعى والمسمع، فما شیء منا الا و انتم له السبب. خدمت بینندگان عزیز و گرامی، خالصانه ترین سلامم رو تقدیم میکنم و این ایام مبارک به ویژه به عزت نبی مکرم پیامبر رحمت را و همه شما گرامیان و در رأسش مولای من بقیت الله العظم تبریک عرض می کنیم و خدا را قسم می دهیم با آبروی تجلی اعظم الاعظم الاعظم که از دعاهای روز بعثت هست و تعابیر خیلی سنگینیه، قسم می دهیم خدا را به این تجلی اعظم 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 منت بگذارد بر همه شیعیان و مظلومان عالم و مقدمات ظهور بقیت الله العظم ارواح اونا لتراب مقدم الفدا را نزدیک کند ما را از یاران خاص و سربازان فداکار آن بزرگوار قرار بدهد انشاءالله. و ما طبق برنامه همیشگیمون یادی از صدیقه طاهره سلام الله علیها اولین مدافع حریم ولایت و شهید راه امامت کرده باشیم. طرفدار علی بودم که بین آن همه دشمن نشد جز شعله آتش در آنجا کس طرفدارم. گهی در خانه گه بین در دیوار گه کوچه خدا داند چه آمد بر سرم کشتند صد بارم. دلم بهر علی می سوخت چون گنفز مرا می زد نگاه غربت او بیشتر می داد آزارم. خیلی سخت جلوی مرد اونم به قول آیان شیر خدا همسرش را بزنن به خاطر مصالح دین مصالح اسلام لب فرو بندد و دست روی دست بگذارد. دلم بهر علی می سوخت چون قنفذ مرا می زد نگاه غربت او بیشتر می داد آزارم. نگفتم راز خود با هیچ کس اما خدا داند. نمی آید به هم از درد یک شب چشم بیمارم. به خون دیده بنویسید بر دیوار این کوچه به خون دیده بنویسید بر دیوار این کوچه که اینجا کشته راه ولایت گشته بانوی و سیعلم الذین ظلموا ایم انقلب ینقلبون. امیدواریم که خدای عالم منت بگذارد خاطر قلب نازنین صدیقه طاهره فرج آقای ما را نزدیک کند مولای ما را نزدیک کند. پناه بی پناهان پناه مظلومان نزدیک کند بساط ستم را برچیند و حکومت عدل جهانی را بگستراند. برای اولین بار در عالم هستی از ظلم و ستم و جور خبری نباشد انشاءالله.
انشاءالله. خیلی ممنونم، متشکرم دوستان عزیز بیننده. طبق معمول ما برنامه یک شنبه شبهای حبل المتین اگر در خاطر شریفتون باشه درس های از امامت و ولایت موضوع گفتگوی ما با حضرت استاد بود و محوریت مباحث حدیث شریف و معتبر ثقلین بود که خب این حدیث میتواند یکی از محوری ترین احادیث و روایاتی باشه چون حدیث متواتر هست و مورد اتفاق همه علمای اسلام هست و بهترین راه برای وحدت بین امت اسلام که خب ما از ابعاد مختلف از زبان حضرت استاد مطالبی رو شنیدیم. برای اینکه دوستان آمادگی پیدا کنن برای مباحث جدید من درخواست میکنم از حضرت استاد بزرگواری بفرمایید یه خلاصه از مباحث گذشته بفرمایید تا من سال جدید را عرض کنم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. و به نستعین و هو خیر ناصر و معین. الحمد لله الصلاة علی رسول الله و علی آله و آل الله ناسیما علی مولانا و بقیت الله و اللعن الدائم علی اعدائه و اعداء الله الی یوم لقاء الله. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم ولعن أعداءهم أجمعين إلى لقاء يوم الدين. من قبل از پاسخ به سؤال عزیزم جای اسماعیلی بزرگوار با توجه به انبوه شبهات و سیل شبهاتی که امروز بر ضد مذهب شیعه و اهل بیت علیهم السلام یا نظام جمهوری که از فرهنگ اهل بیت برخواسته و امید مظلومان عالم هست لازم هست جوانهای ما به ویژه عزیزان روحانیون و عزیزان قشر دانشجو چند تا موضوع اساسی هست. اینها را یه مقداری به صورت استدلالی و برهانی بررسی کنند. در موبایلشون باشه دیگه، الان دیگه دوران کتابخانی و کتابخانه‌ای دیگه تقریبا تمام شده، به قول آقایان دموده شده. یکی که ما قبلا بحث کردیم، مقدمه به عنوان ضرورت تحقیق از دین و مذهبه. این که چون پدر ما گفته امیرالمومنین حق، منم میگم علی حق هست، این هیچ فایده ای ندارد. اون یکی هم میگه پدر من گفته ابوبکر حق، منم میگم حق. اونم میگه بهایی هم میگه پدر مادر من گفته بها الله حق، منم میگم حق. مسیحی هم همینطور. یه مقداری ما استدلالی و برهانی روی این کار کنیم و با توجه به آیه شریفه فبشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنه، ظاهرا سوره اسراء 17 و 18. نکته بعدی، اگر ما معتقدیم امیرالمومنین سلام الله علیه امام به حق و خلیفه منصوب از طرف رسول اکرم به امر الله، دلیل ما چیه؟ همین که از پدر مادرمون شنیدیم، اساتید ما گفتند، یا نه از قرآن و سنت ما دلیل قاطع و محکم برای خلافت و ولایت امیرالمومنین داریم؟ این هم یک نکته ضروری است که ما باید روش کار مثل حمد سوره حفظ کنیم اینها را. نکته سوم که ما باید روش کار کنیم و در فضای مجازی هم خیلی داره روی این بازی میشه، با این همه توصیه های نبی مکرم چرا با امیرالمومنین بیعت نکردن، زیر بار خلافت امیرالمومنین نرفتن؟ علت و انگیزه ها چی بود؟ اینا نکات خیلی ظریفی است که ضرورت داره یک جوان شیعه کاملا اینها را به صورت برهانی بداند، که ما بخشی از اینها را هم عرض کردیم. نکته بعدی این که انگیزه هایی که علی را رها کردند رفتن سراغ دیگران، این انگیزه ها چی بود؟ علت چی بود؟ این هم یکی از نکاتی است که ما باید بدانیم. یک بچه شیعه باید اینها را آگاهی داشته باشد، تاریخ رو ورق بزند، حوادث دوران نبی مکرم و اون 25 سال دوران خلافت و خلفای سگانه را بررسی کنه، سخنان خود امیرالمومنین در نهج البلاغه ببینه، دردهای سوزان امیرالمومنین، قلب سوزان علی ابن ابی طالب که میگه صبرت و فی العین غزا و فی الحلق شجاعات و راسی نحوا، یعنی چه؟ من گمان نمی کنم بهتر از این دیگه تعبیر بشه کرد که من در این 25 سال صبر کردم در حالی که خار در چشم، استخوان در گلو داشتم. یعنی کسی که یک خاری تو چشمش بره چقدر زجر میکشه، استخوان در گلوش گیر کنه چقدر زجر میکشه. چرا امیرالمومنین این تعابیر رو؟ اونم در نهج البلاغه دارد و در خطبه 150 نهج البلاغه را من توصیه میکنم دوستان عزیز ما بدانن که بعضی از نابخردان میگن خوب امیرالمومنین که مشکلی نداشت، خلافت معنوی بال این بود، خلیفه اول دوم سوم باش مشورت میکردن، وزیر مشاور بوده. حالا ما نمی‌دونیم وزیر مشاور اینها بودن از کجا در آوردن، ما قصد جسارت به اونها نداریم، ولی اینکه بعضی از خودی‌های ما یه مداری راه گم کردند و رو بیراه راه میروند، این خطبه 150 نهج البلاغه، نامه 52 نهج البلاغه، این سخن رسای علی 1400 سال در فضای عالم پیچیده، حتی اذا قبض الله رسوله رجع قوم علی الاعقاب، تا اونجا که میگه علی سکرت من آل فرعون، و من توصیه میکنم شرح نهج البلاغه حضرت آیت الله لزمه مکارم شیرازی رو در این زمینه ببینم. نکات ظریف، عالی، زیبا، کوبنده و قاطع دارد ایشون. من گمان میکنم همین شرح یک خطبه به تمام شرح نهج البلاغه از دیدگاه بنده بیشتر میارزه. یعنی این شرح این خطبه 150 ایشون رو یک کفه بگذارن، شرح تمام خطبه ها، نامه ها، حکمت ها در یک کفه بگذارن، ایشون در اینجا واقعا خیلی طوفان کرده. و نامه 52 به مالک اشتر، ان هازت دین قد کان اسیرا فی ایدی الاشرار، این دیگه نهج البلاغه است دیگه، حرف من و فلان آیت الله و فلان مداح و فلان منبری نیست، سخن حضرت امیر. اینا رو یه مقداری ما دقت کنیم. نکته پایانی که باید روش کار کنیم، خب ما یک سری ادله برای خلافت امیرالمومنین داریم، خب اونام یک ادله دارن برای خلافت آقای ابوبکر. اینها رو ما تو ترازو بگذاریم، چه اشکالی داره؟ بحث علمی که اشکالی ندارد، به تعبیر مقام منازعه اشکال دارد، نزاع اشکال داره، ولی مناظره که اشکالی ندارد. مالده. گفتگوی علمی خوبه.
بهشون تاکید داشتن همیشه کرسی های آزاداندیشی.
کرسی های آزاداندیشی خیلی خوبه. خب شما ببینید 50 تا دلیل میارید برای امیرالمومنین. اونم 50 تا دلیل میاره برای خلافت ابوبکر. میگه وجه جمعین علی هم خلیفه، ابوبکر هم خلیفه. اون اولین چهارمی. شما رو خلی صلاح میکنه. خیلی راحت. چون ما دیگه پوست گوشت استخوانمون با این مناظرات بزرگ شده دیگه. شما وقتی میایید ادله خلافت حضرت امیر رو مطرح میکنید، باید ادله خلافت دیگران هم نقد علمی کنید. اگر نتوانید نقد علمی کنید، شما رو خلی صلاح میکنن. ما باید در دو محور کار کنیم، یا سه محور اگر بخوایم کامل بشه. یکی بحث تبیین، یکی دفاع، یکی هجمه. شیعه میگوید، شیعه پاسخ میدهد، شیعه میپرسد. اونها 1400 سال هجمه کردن، سوال کردن، شبهه کردن. مگر ما دستمون اینجوری نمیتونیم شبهه مطرح کنیم، سوال طرح کنیم؟ یا ما زبانمون از ما گرفتن، نتونیم سوال طرح کنیم؟ خب اونا سوال طرح میگن. من همیشه در مناظراتم به دوستانم هم گفتم روشم هم این بوده، همیشه در خود عربستان، خب ازم نزدیک 200 خورده مناظره داشتم، چاپم شده قصت الوار در 3 جلد، هر جلد هم 600-700 صفحه، از دوستان مطالعه کنن ببینن. و با خدای ملازاده مناظره داشتیم در شبکه سلام، با آقای مراد زهی داشتیم، با آقایان دیگر ما داشتیم. من معمولا برنامه‌م اینه، طرف مقابل اگر یک سوال میکنه من پاسخ میدم، سوال دوم بکنه میگم آقا وایست، متوقف، سوال اول کردی من جواب دادم، اینجا من سوالم من بکنم شما جواب بده، بعد نوبت شما بشه. ما میبینیم در بعضی از دوستان در فضای مجازی یا میان بین شبکه‌های وهابی زنگ میزنن، هی اونها سوال میکنن، اینو میخوان جواب بدن، سوال میکنن جواب میدن، سوال میکنن جواب. اونس الفبای فن مناظره اینا خبر ندارن. شما ببینید آقا امام صادق سلام الله علیه در کتاب کافی جلد اول صفحه 171 حدیث شماره 4 کتاب الحجه باب الاصرار الا الحجه، شاگردانی مثل عوان ابن تقلب، مثل زراره ابن اعین، مثل قیس ماسر، مثل برای شما عرض کنم خمران ابن اعین، مثل شام ابن سالم، شام ابن حکم، جلوی امام صادق دارن مناظره میکنن. شما بینید ادب مناظره رو یاد بگیرید. اون مرد شامی سوال میکنه جواب میده، آقا دیگه سوال نکن، اجازه ده من سوال کنم جواب بده به من. اینطوری نیست که جاده مناظره و گفتگوی علمی اتوبان یک طرفه نیست. همین مناظره به مدت خیلی مفصلتر در رجال کشی حدیث 494 آقایان مطالعه کنه. من به آقایان طلبه و آرا گفتم
واجب هست مثل نماز. طلبه های ما این روایت را مناظره شاگردان امام صادق در محضر امام صادق. بعد جالب هم این جای اسماعیلی بیان مناظره که تمام میشه مثل این برای شما عرض کنم فوتبالیستا که مربی میاد بعد از این که فوتبال تمام میشه حالا یا ببرن یا ببازن اینها را قشنگ تصویر رو میاره. مثلا یک جا مثلا اگر یک بازیکن اشتباه کرده میگه آقا شما اینجا باید توپ اینجوری میزدی، به فلانی پاس میدادی، اشتباه به این پاس دادی، اینجا باید به قول شوت میزدی، اینجا
تحلیل
باید
تحلیل میکنن.
بله تحلیل میکنه. آقا امام صادق فداش بشم، خدای خاک زیر پاش بشم، اگر جانمون قابل این باشه بتوانیم فدای خاک زیر پای امام صادق بکنیم سلام الله. دونه دونه میاد میگه آقای قیس ماسر اینجا کارت خوب بود، اینجا اشتباه کردی. همراد ابن عیان این کارت خوب بود، اینجا اشتباه کردی. عوان ابن تقلب اینجا خوب بود، اینجا اشتباه کردی. دونه دونه این یک مربی امام صادق اینها را قشنگ حسابی به خط میکنه. بعد جالب اینه یونس ابن یعقوب یه مقداری مثل این خیلی دلش پر بود از این هشام ابن حکم، جوان 17-18 ساله است. من یک دفعه توی جمعی گفتم چند تا اساتید بودم بعد گفتم فلان ما که از خودمون خجالت کشیدیم یه بچه 17-18 ساله اینقدر پیش امام معصوم حجت الله البالغه ارزش داره که وقتی میاد میشینه امام صادق میگه ناصر و نا به قلبهی و لسانهی و یده، در حد احدی همچه عبارتی ندیدم، من ندیدم از حضرت رسول اکرم گرفته تا حضرت امام عسکری سلام الله علیه به یکی از اصحابش این تعبیر رو کرده باشد ناصر و نا به قلبهی و لسانهی و یده، با زبان و دست و قدمش از ما حمایت کرده. یونس ابن یعقوب میگه من دیدم که خب از همه داره امام اشکال میگیره، غیره بوده ای کاش چند تا اشکالیم از این هشام ابن حکم میگرفت دلم خنک میشد. میگه وقتی رسید به هشام فرود مثل کفل یکلم و ناس، مثل تو باید بیاد با اینا مناظره کنه. فتق زل و نصر من ورائک، مواظب باش لغزش نداشته باشی، کمک ما همیشه بالا سر توست. یکی از مراجع نقل میکنه میگه من حضرت امیر رو در خواب دیدم، فرمود والله یعصمک من الناس، آیه 67 سوره مائده بلغ ما انزل الیک من ربک، والله یعصمک من الناس مال زمان پیغمبر نبود ها، در تمام زمان ها هست، هر کس از من حمایت کنه از ولایت من دفاع کند والله یعصمک من الناس جاریه. ولذا این چند تا موضوعی که من بارها قبلا هم گفتم جوانهای ما باید این 4-5 موضوع رو مثل حمد سوره نسبت به هر کدامش 4-5 صفحه مفصل یک صفحه خلاصه هم رو موبایلشون داشته باشن، هفته به هفته روزهای جمعه یک ساعت اینها را چکار کنن؟ مرور کنن. امروز اگر ما این مباحث رو خوب مرور نکنیم در ذهن ما نسپاریم، نداند به جز ذات پروردگار که فردا چه بازی کند روزگار. خب شما ببینید آقا سید محمد حسین فضلا یک عمری برای اهل بیت خدمت کرد، آخرش لغزید، مراجع آمدن محکومش کردن، رسوا از دنیا رفت. جناب آقای سید کمال حیدر یک عمری دفاع کرد، آخر چه شد؟ سید ابوالفضل بلقعی 32 کتاب در دفاع از اهل بیت نوشت، عاقبت رفت در دامن وهابیت سقوط کرد، بدبخت بیچاره نزدیک 36 کتاب در رد شیعه نوشت. شریعت سنگلجی تو تهران امام جماعت بود، رفت مدینه با این وهابی ها یه مقدار آشنا شد، تمام سیستم فکریش حالا پول دنیا فریبش داد مثل عمر سعد چه شد. قلمداران یکی از دبیرهای موفق خود قم بود زمان مرحوم حائری رضوان الله تعالی علیه. خب چه شدن اینها؟ از کجا معلومه؟ من بارها میگم ما گرفتار این لغزش ها نشیم، ما باید مبانی اعتقادی مذهبمون رو محکم، قوی، استدلالی، برهانی، الان شبه یا روز، همونطور که یقین داریم الان شبه، یقین داریم الان روزه، برای حقانیت امیر المومنین این طور یقین داشته باشیم. اگر کمتر از این باشه به درد نمیخوره. امام صادق فرمود قریبی به این مضمون، والله حقانیت امر ما از این آفتاب بالا روشنتره، از این آفتاب روشنتره. ولی به شرط این که ما چیکار کنیم دوستان عزیز؟ بریم دنبالش، یه بررسی کنیم. من یه مدار مقدمم طول کشید ولی احسان ضروری بود. و اما سؤال عزیزمون که در رابطه با حدیث ثقلین، دیگه من فاکتور میگیرم، فقط من اشاره کنم که ما در رابطه با حدیث ثقلین مطالبی رو مطرح کردیم که حدیث ثقلین از احادیثی است که متواتر هست بین شیعه و سنی، بزرگان ما اهل سنت در تواترش اشکالی ندارند. مضمون حدیث ثقلین هم این هست که اگر ما سراغ کتاب و اهل بیت بریم، برای همیشه از گمراهی در امان هستیم. اگر یکی را گرفتیم فرقی نمی کند. قرآن را رها کنیم، اهل بیت را بگیریم، نه نماز بخوانیم، نه روزه بگیریم، نه حج بریم، نه زکات بدیم، نه وجوهات بدیم، فقط ماه محرم یاد یک حسین حسین بکنیم، این به درد نمی خورد. یقین داشته باشید. بیاید من 50 روایت از معصوم برای شما نقل کنم. 50 روایت. یکی هم بیاد اهل بیت رو بگیری شبانه روز نماز بخونه،
قرآن بخونه،
شبانه روز قرآن بخواند، نماز بخواند، روزه بگیرد، حج برود. ما 50 روایت شیعه سنی داریم. اگر عمل 70 پیغمبر در نامت باشه، ولایت علی بن ابی طالب رو نداشته باشه، فایده ای نداره. این دوتا باید کنار هم باشد و پیغمبر رو اینها از همدیگر جدا نخواهند شد. هم اسمت معصوم را میرساند مثل اسمت قرآن، هم وجود مقدس حضرت ولی عصر اثبات میکنه. فرمود اینها لن یتفرقا حتی یردا علی الحوض. این خلاصه وسط اسماعیلی.
ممنونم، متشکرم. و اتفاقا پیام بعثت نبی مکرم و معظم هم همین هست، یعنی خلاصه‌ای که حضرت استاد فرمودن، اصلا پیامبر آمدن برای همین. و خیلی جالب هست اگر عزیزان، حالا گذشت ولی خب به اعمال روز مبعث که عید هست، یکی از اعیاد بزرگ هست، روزی که روزش مطابق 70 سال روزه گرفتن هست، یکی از اعمالش زیارت مولا امیرالمومنین صلوات الله علیه هست. چرا که بر اساس آیه مباهله علی علیه السلام نفس و جان پیامبر هست. حالا که بحثمون و گفتگومون به اینجا کشید، اجازه بدید که فضا رو معطر کنیم به نام نامی نیر اعظم محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم و برگردیم ان شاء الله مباحثمون رو تقدیم
می‌کنیم. از روی محبت به دل هر ذره نگاهی، به دل هر ذره نگاه. تو امانی، تو امینی، تو بهشت روی زمینی، رحمت للعالمینی، خاتم دین را نگینی. ای زهرا آمده با روی چنان ما، خیل ملائک پریشان فرش سر راه. بعد رسالت تو بگو تا که بگوییم، اشهد ان لا علی ولی الله، 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 اشهد ان لا علی ولی الله. در دل هر ذره تو نوری، باعث هر شور و شعوری، تو رهاندی دخترکان را از ستم زنده بگوری، از ستم زنده بگوری، شادی هر بنده گمراه، دست الهی به تو همراه، مؤمنه بر تو خدیجه، مؤمن بر تو اسد الله. تو صراط المستقیمی، تو به قلب ما مقیمی، تو بهار، تو نسیمی، من فقیرم تو کریمی. دست تو در دست علی حیدر کرام، شیر خدا در همه جا بر تو شود یاد، ذکر لب شیعه دل داد و آگاه، اشهد ان لا علی الولی الله، اشهد ان لا علی الولی الله، اشهد
به به، چقدر لذت بخش، چقدر حال دلمون خوب میشه وقتی که این ندای اشهد ان علی ولی الله رو میشنویم، بر زبانمون جاری میکنیم. یه وقتی من با یکی از بیننده ها صحبت میکردم، ایشون در آمریکا بود، میگفت آی اسماعیلی باورت میشه من دلم برای شنیدن صدای اذان تنگ شده. نزدیک 30 سال، 30 خورده سال خارج از کشور زندگی میکنن، حالا به دلایلی که شرایط بالاخره ایجاب کرده و رفتن، میگه من دلم تنگ شده که صدای اذان رو بشنوم، به گوشم بخوره، از مأذنه مسجد صدای اشهد ان علی ان ولی الله به گوشم برسه. حالا ما در ایران عزیز هستیم، غرق در نعمت هستیم، نعمت ولایت و محبت و همین جور خلاصه مناسبت ها، ولادت ها، شهادت ها، ببینید چه خبره در کوچه و بازار، اما گاهی ازش غافل هستیم. ولی کسی که محروم، قدر این نعمت رو خوب میدونه. خب خیلی خوشحالیم که امشب هم با شما هستیم در محضر حضرت استاد حسینی قزوینی و بحث حدیث ثقلین رو که خیلی خلاصه و مختصر و مفید فرمودن. اما حضرت استاد، اگر بخوایم ببینیم پیام حدیث ثقلین به امت اسلامی، اینجا دیگه حالا ما کاری به شیعه و سنی و اینا هم نداریم، واقعا پیام این حدیث عظیم و معتبر و متواتر چی هست به امت اسلام؟
نکته خیلی خوبیه، یعنی در حقیقت نتیجه بحثمون همین است. اگر ما این رو یه مقداری خوب دقت کنیم که حدیث ثقلین که این همه که در صحیح مسلم، مسند احمد، سنن ابی داوود، نسائی، غیره، کتب شیعه که اخیراً دیدم ظاهراً تو مجموعه آتلالزم وحید خراسان اگر اشتباه نکنم تقریبا نزدیک 8 جلد 9 جلد در رابطه با حدیث ثقلین نوشتن، یعنی دیگه الا ماشاءالله. من امروز داشتم روایت که ما خودمون انتخاب کردیم، نزدیک تقریبا 60 خورده روایت در کتب شیعه هست در رابطه با حدیث ثقلین. این پیام حدیث ثقلین چه هست؟ من ابتدا میرم سراغ کتب اهل سنت که یه مقداری هم برای قلب و چشیه‌های ما تسکینی باشد که افزون بر کتب شیعه اهل سنت ما برده، همونی که قرآن هم می فرماید قل فأتوا بالتوراة فاقرؤوها ان کنتم صادقین، بیایید چیز رو قریب به این عبارت به یهود بگید که شما، حالا بلا تشبیه، حالا ما نمیخوام تشبیه کنیم به یهود، یعنی قرآن از مخالفین میگه آقا کتابهای خودتون رو بیارید ببینید حقانیت ما در کتابهای شما هم هست یا نه. این روشی که قرآن به ما یاد داده. حالا شیعه با سنیه، سنی با شیعه هست فرق نمی کنند. سنی اگر واقعا از کتابهای شیعه دلیل بر حقانیتش رو بیاد بگه ما آماده هستیم بشنویم جواب بدیم، ما که ما مشکلی نداریم ما. و من دیروز یک روایتی رو می دیدم، خیلی برام جالب بود، خیلی برام جالب بود، که یکی از بزرگان اهل سنت با هشام ابن حکم دارد مناظره می کند. من به قدری از این جمله هشام لذت بردم، گفتم ای کاش اونجا من بودم، لبهای هشام را می بوسم، دست هشام را می بوسیدم برای شما عرض کنم، و خاک زیر پای هشام را من می بوسیدم با این ادبی که دارد، که وقتی میخواد مناظره کنه با برای شما عرض کنم از بزرگان مثل ابو حزیل علاف، که از بزرگان بزرگ برای شما عرض کنم اهل سنته، برگشت گفت که هشام من با تو مناظره میکنم. این رو مرحوم شیخ صدوق در اعتقاداتش داره، اگر من این چیزم بیارم، گفت مناظره که الا انک ان غلبتنی رجعت الى مذهبک و ان غلبتک رجعت الى مذهبی. با هم مناظره کنیم. این عزیزان قشنگ دقت کنن، این روایت های یادگاری یا با طلا نوشته بشه. این هم مرحوم شیخ صدوق در کتاب اعتقاداتش آورده. کتاب اعتقادات از کتاب هایی است که معمولا روایتی که دیگه تمام قنطره ها و پل های رجالی رو برای شما عرض کنم پشت سر میگذارد، اونجا این مسئله مطرح میشه. من اگر ببینم بیارم که عزیزان برای شما عرض کنم، این عبارتش رو من بیارم، این قلبتنی رجعت و الى مذهبک 43. این رو دوستان مانیتور من اگر محبت کنن یک لحظه. اولا آقا امام صادق می فرماد حاج و ناس به کلامی، با این حرفایی که از من یاد می گیرید با مردم برید مناظره کنید. فَإِنْ هَاجُّوكُمْ كُنْتْ أَنَا الْمَهْجُوجُ، اگر شکست خوردید شکست شما شکست منه. خیلی جالبه ها، میگه شکست شما شکست منه. بعد میگه وروی انا ابا حزیل العلاف قال الهشام ابن حکم اناظرک الا انک این غلبتنی رجعت الى مذهبی، با مناظره کنیم. اگر تو پیروز شدی من شیعه میشم، و این غلبت که اگر من پیروز شدم تو برگردی سنی بشی، به مذهب من برگردی. هشام چه گفت؟ گفت ما انصفتنی، این انصاف نکرده. بل اناظرو که الا انی این غلبت که رجعت الى مذهبی. ببینید ائمه دیگه همه چرا به ما یاد دادن، یعنی حتی نخ را به سوزن فرو کردن در مناظره چطوری باید نخ فرو بکنیم، جوالدوز بزنیم، خلاصه بی چیز، اینم یاد دادن به ما. فرمود اگر تو پیروز شدی من به مذهبت بر نمیگردم، میرم سراغ امامم. بعد جالب اینه، من دیدم علامه مدلسی یه شرح قشنگی داده، خیلی لذت بردم. خدا به حق حضرت رسول اکرم مقام علامه مدلسی بالاست، بالا بگرداند بهره‌ایم از این محفل ما هم انشاءالله حضرت ولیعصر هدیه بکند به روح علامه مدلسی. بگی هشام چرا اینو گفت؟ گفت برای اینکه آقای ابو حزیل علاف دیگه بالاترین عالمه، بالاتر از او دیگه نیست. یعنی اگر در جواب گیر کرد دیگه کسی نیست بیاد پشتیبانی بکنه، مجبور بیاد مذهب اهل بیت رو بپذیره. ولی هشام میگه اگر من جواب نتونستم بدم، من یک مافوقی دارم، یه پشتیبانی دارم به نام امام معصوم. من میدانم، شبهه‌ای نیست جواب نداشته باشه، شاید من نمیدانم، میرم از امامم سوال میکنم، امامم بهم یاد میده، میام با تو بحث میکنم، جوابت میدم.
مذهبم رو اینجوری مفت نمیفروشم،
مذهب رو به قول مفت مجان نمیفروشم. بید یک روشی بوده برای شما عرض کنم، اصحاب ائمه علیهم السلام همیشه اینا که علامه درک نبودن.
بله.
اونها میرفتن تو خونه مینشستن 10 روز 20 روز 1 ماه 2 ماه شبه تولید میکردن، میامدن مطرح میکردن. خب اینها یک علامه دارن، نمیتونست جواب بده، ولی میگو من مافوق دارم. تو مافوق نداری بری سوال کنی، ولی من مافوق دارم، من مافوقم سوال میکنم. یا برای شما عرض کنم، باز در رابطه با یکی از چیز هست، خیلی جالب هست، آقای مؤمن طاق یکی از قهرمانان مناظره هست. من وقتی مناظرات این مد رو مطالعه میکنم، آیز من میکنم بال در بیارم، پرواز کنم، اصلا من کیف میکنم. یک حاضر جوابه، من گمانم از حضرت آدم تا الان، حالا معصومین بره کنار، غیر از معصوم کسی حاضر جوابی مثل مؤمن طاق ابو جعفر احول خدا آفریده باشد. مناظره میکنه با یکی از این آقایان، ابن ابی الاوجا که قبل از سنی مذهب بود، بعد اشکالاتی داشت، رفت از ابو حنیفه و دیگران سوال کرد، نتونست جواب بده، رفت کافر شد، از دین برگشت. سنی بود، نتونست جواب بده، از دین برگشت. اومده با ابو جعفر مخواد مؤمن طاق مناظره میکنه، چند تا سوال کرد. برای شما عرض کنم ایشون نتونست جواب بده. بگه شما میگه خالق فقط خداست؟ قشنگ دقت کنید. گفت بله. گفت من برات ثابت میکنم من خودمم خالقم. پس من خدام دیگه. خب ابو جعفر مؤمن تا دید نمیتونه جواب بده. گفت فعجلنی شهرن او شهرین، 1 ماه یا 2 ماه من فرصت داد جواب بیارم برات. ببینید چقدر اینا زرنگ بودن. چون وقت تو جواب گیر میکنه، چون مافوق داره، اونم حجت خداست، حجت خودم متصل به وحیه، چیزی نیست که اینها جواب نداشته باشن. بعد خلاصه سوار شترش، به اون زمانم به قول هواپیمای ماشینی نبود، با شتر یا به قول ماشین های بنز آخرین سیستم شده بود، مثلا اسب یا قاطر. پاشد اومد مدینه، ظاهرا همین جا هست. امام فرمود مؤمن تا الان وقت حج نیست، برای چه آمده؟ گفت آقا جان گیر کردم، یک شبهه این ابن ابی الاوجا مطرح کرده، نتونستم جواب بدم، آمدم از شما سوال کنم. بدون اینکه مؤمن طاق مطرح بکنه، امام صادق فرمود بله، ابن ابی الاوجا که 1 ماه به تو فرصت داده که برمیگردی، این آمده چیکار کرده؟ 2 تا گوسفند را برای شما عرض کنم برداشته، اینها را کشته و این چیزش بسته، جلوی آفتاب گذاشته، شکمش پر از کرم شده، یعنی وقتی میگنده میشه معدل به کرم میشه دیگه. میخواد بهت بگه که بین خالق این کرم ها منم. وقتی رفتی اونجا پیش بگو خب خالق اینها تو هست؟ گفت بله.
گفت بینم نر مادش کدامه
کدامش تو کسی خالقش باشه با تشکر میگه آمدم. خب اینا کوفه بودن، امام صادق مدینه است. میگه ما رفتیم و دیدیم یک بساط مجلس مفصلی ابن ابی الاوزاع چیده خیلی مغرور. بعد آمد و این کرمهای داخل شکم گوسفند و گفت خالق اینها منم، من اینا را خلق کردم. گفت خب اگر اینا را خلق کردی فمی زکوره هم این اوناسه، اونا کدامش نره کدامش ماده است. این بدبخت ماند. گفت این حرف تو نیست آقای مومن تاک، حاز هلتی حملت هل ابل من الاجاز، اینها را شترها از حجاز حمل کردن به برای شما از کنم به عراق. این حرف عراق نیست، این حرف مدینه است، این حرف تونس، حرف امام زمانته. ببینید اینها وقتی که گیر میکردن بلا فاصله چیکار میکردن؟ میرفتن سراغ امام، چون امام عدل قرآنه. همونطوری که قرآن برای شما عرض کنم فیه تبیان کل شی، هرچی بخواید در قرآن هست، امام هم فیه تبیان کل شی. قرآن معصومه، امام هم معصومه. قرآن خطا ندارد، قرآن اشتباه ندارد، سهو ندارد، امام هم اینطوریه. ولذا ما باید دقت کنیم. ما از این دو روایت ها خیلی جمع کردم که روات و مناظرات گیر می کنن. برای شما عرض کنم حتی هشام یک دفعه با همین ابی الاوجاع گیر می کنه، میگه به من فرصت بده یک ماه. گفت یک سال بهت فرصت میدم. بعد که وقتی میاد میگه قال والله ما هازا من، این حرف تو نبود، رفتی از امامت سوال. این حرف کسی است که متصل به وحیه.
بازم اینم میدونست.
بله اینا میدونستن، بله اینا کاملا میشناختن ائمه علیهم السلام را، میدونستن این طوریه. یا در همون مناظره که آقا امام مجتبی سلام الله علیه با یاران معاویه داره، من خیلی دوست دارم دوستان ما این مناظره امام مجتبی را با معاویه و امرؤاس و نمیدونم عتبه بن ابو سفیان و غیره، این رو نه یک بار بیان، یک 30 بار 40 بار این مناظره برای شما عرض کنم امام برای شما عرض کنم مجتبی سلام الله علیه، مناظره امام حسن سلام الله علیه رو با برای شما عرض کنم یاران معاویه برن مطالعه کنن ببین امام چه کار کرده اونجا، چه کولاک کرده. یعنی آنچنان اینها را مفتضح کرد، آنچنان برای شما عرض کنم اینها را با خاک یکسان کرد که اینها دیگه توان حرف زدن نداشتن. با اینکه خود معاویه برگشت گفت که شما برای شما هستم توان مقابله با امام مجتبی ندارید، امام مجتبی اینها از منبع وحی علم نوشیدن. گفت بابا یعنی ما درباره امام مجتبی عاجزیم؟ این بچه از چیزی نمیدانه. عتبه بن ابی سفیان برمیگرده گفت میگه که امام مجتبی جواب رو نگاه کن، چقدر جواب زیباست. من این جواب رو که وقتی از امام مجتبی سلام الله علیه وقتی چیز کردم، من واقعا لذت بردم که نحوه کوبندگی یبدی اوراتهم و یخزیهم. در بعضی از مورد ما نیاز هست که طرف مقابل رو بکوبیم، لهش کنیم. عتبه ابن ابی سفیان گفت که هم بابات مستحق قتل بود که کشته شد، تو هم باید کشته بشی. ما اگر تا به حال نکشتیم تو را، ما کوتاهی کردیم، ما تصمیم جدی داریم که باید تو مستحق کشته شدن هستی. امام مجتبی همینطوری سرش انداخت پایین گفت های عتبه، تو که اینقدر شجاعت داری، اون روزی که آمدی خونه دیدی یک مرد اجنبی با همسرت همبستر شده، چرا اونجا شجاعت به خرج ندادی؟ اون مرد اجنبی را اونجا نکشتی؟ اگر مرد شجاع بودی اونجا شجاعت به خرج ندادی؟ مادی در برابر من؟ بودی سرش انداخت پایین دیگه؟ آنچنان شرمنده شد دیگه هر برای جواب نداشت. یعنی ائمه علیه السلام در سر جاش طرف رو له میکردن، با خاک یکسان میکردن، با خاک یکسان میکردن. دیگه ملاحظشون بس مناظره است. یعنی در اینجا دیگه بحث نور ظلمت حق باطله. اگر بخواد کوتاه بیاد، اضافه به رسای علمی که امام مجتبی سلام الله علیه دارد، در این طور جوابهای نقضی و رسوا کنندگی، نه تنها در مناظرات آقای امام هشتم سلام الله علیه با یحیی بن اکثم، این چه افشاگری هایی دارد. امام جواد با علمای اهل سنت، برای شما عرض کنم الان اسمون طرف فراموش کردم من، که از اهل بزرگان اهل سنت، برای شما عرض کنم این یحیی بن اکثم بود، اون کسی دیگر بود. حضرت اونجا با اینکه یک جوان 8-9 ساله است، آنچنان کوبنده هم تبیین دارد هم افشا دارد علمه. ببینید عزیزان دقت کنند، تبیین تنها نیست، در جایی که نیاز هست برای افشاگری، امیرالمؤمنین نسبت به معاویه در خطبه 206 نهج البلاغه میگه انی لا احب ان تكون سبابین. چرا معاویه یارانش فحش میدید؟ به جای فحش دادن افشاگری کنید. ولی همین امیرالمؤمنین بالای منبره، وقتی میبینه فراش مرز کنم که یکی از خوارج بلند میشه، فراش مرز کنم اشعث پدر محمد که پدرش از قاتلین امیرالمؤمنین، پسرش قاتل حضرت مسلم ابن عقیل، دخترش هم قاتل امام مجتبی، چه خانواده با شرفی هستن اینها. وقتی داش مجلس رو به هم میزد، داش برای شما عرض کنم ذهن مردم رو چیز میکرد، بالای منبر گفت یا هائک ابن هائک، یا منافق ابن کافر، لقد اثرت فی الکفر مره و فی الاسلام مره. سن آنچنان له کردش از ابن قیس را، دیگه جرأت حرف زدن نداشت. اینا باید برای ما الگو باشه در بحثا در مناظرات. اینها هستند که عدل قرآن هستند. یکی از پیام حدیث ثقلین این است که ما ببینیم ائمه علیهم السلام در گفتارشون، مناظراتشون، در تربیت شاگردانشون چگونه بودند. اینها را ما باید امروز احیا کنیم، یا به تعبیر مقام معظم رهبری میگه جهاد تبیین. دیگه تبیین دیگه جهاد که نداره، که تبیین سخنرانیه. واژه جهاد رو برای چی بیکار میبره؟ بگه بابا تبیینی که شما برید بالای منبر چهار تا روایتی در فضائل مناقب بخونید، این نیست. در جهاد کشتن و کشته شدنه، در اونجا رسوا کردن و رسوا شدنه. اگر رسوا نکنی رسوات میکنن، مفتزهش نکنی مفتزهش میکنن، اگر خلع سلاح علمی نکنید رو خلع سلاح علمی میکنن. ما مشکل اساسیمون، گلایمون از رسانه ملی این هست که اینها در طول این 44 سال روی جهاد تبیین نتونستن کار کنن. من همیشه به دوستان گفتم، سر درسم گفتم، توصیه میکنم همین شبها که یک رو به هشت برنامه دارن به نام پاورقی، من معمولا فرصت نمی کنم مثلا تلویزیون، من وقت ندارم واقعا تلویزیون، ولی من ملتزم هستم. حالا شب که فرصت نمی کنیم، بعد از ظهر ساعت 1:30 اینها ملتزم هستم، هم ذکرام و دعاهام می خوانم، هم این پاورقی رو می بینم. ای کاش این رو جمهوری اسلامی 10 سال قبل راه اندازی کرده بود. به همه دوستان شاگردان گفتم آقا این پاورقی رو حتما ببینید شما.
بعد واقعا یه نوع جهاد تبیین در مقابل فضای مجازی هست که همینجور انواع اقسام دروغ‌ها گفته میشه، و اینکه اون سمت هم نشون میدن که بابا اونور خبرها نیست.
واقعا مصداق اتم جهاد تبیین اینه. یعنی هم این طرف رو تبیین میکنه، هم طرف مقابل رسوا میکنه. بابا اگر رسوا نکنی رسوات میکنن، شکست ندی شکستت میدن، طرف را نابود نکنی نابودت میکنن. آقا یک دفعه جسم آدم را نابود میکنن، خب این مسئله ای نیست. یک دفعه میان شخصیتت رو نابود میکنن. نابودی شخصیت چندین برابر نابودی شخصه. شخص نابود شهید میشه میره، ولی اگر شخصیت نابود شد دیگه شما برای شما مثل دیوار، هیچ تفاوتی میان تو و دیوار نیست، یعنی هیچ خاصیتی دیگه نداری.
و در مقابل در واقع همون جنگ ترکیبی، این جهاد تبیین دیگه، بله. اون انواع و اقسام کارهای خودش رو ازش بهره میبره، از این ورم باید در مقابلش.
خب شما جهاد. من یک دفعه عرض کردم، خب تو این قضیه اخیر اینها 47 تا کشور آمدن میدان، سابقه نداشت در این 44 سال. 13 تا رئیس جمهور اظهار نظر کردن، حمایت کردن. 34 تا آجا اسمه، من دارم دقیق دارم عرض میکنم ها، این آمار دقیق دقیقه. 47 حالا دوتا از کشورها عقب نشینی کردن، 45 کشور در این فتنه اخیر آمدن میدان. برای شما عرض کنم 34 تا سفارت برای دولت‌های مختلف در تهران ورود پیدا کردن، 13 تا رئیس جمهور آمد میدان. عاقبت چه شد؟ آقا 22 بهمن رو نمیگیرم، ما میخوام بریم شاید 22 بهمن در میدان آزادی جشن بگیریم، تمام شد. آقا 22 بهمن نه، این شبکه کلمه پلید هیچ چیز مندازه، شماره مندازه برای پیروزی کبیره ایران، مثلا 157 روز 158 روز به قدری بشمارید تا روز آخر عمرتون. و من بارها گفتم همون طوری که بارها اونه گفتم، جمهوری اسلامی آمد برای شما عرض کنم آقای زم را با اون همه حمایت هایی که کشورهای غربی داشتن آورد اینجا، مفتزه کرد و به چوبه دار انداخت. همونطوری که آمد، این چی بود مال زاهدان تو هواپیما برای شما؟
ریگی. بله.
بله. ریگی را آورد و مفتزه کرد. و بدانید آقای خدمتی، آقای هاشمی و یار، یک روزی را من دارم میبینم به حول قوه الهی شما در رسانه‌های جمهوری اسلامی محاکمتون میکنند و مفتزه میشید. اون وقت باید ما دیگه روز شمار بگذاریم که آقا روز شمار اعدام این آقایان کی خواهد بود. اینه داشته باشید شما، حالا هر غلطی میخواد بکنید بکنید. الان دید تمام بحثای علمی رو گذاشتن کنار.
بله.
الان من چند روزی دارم میبینم هیچ بحث علمی ندارن، همشون روز 3 تا 4 تا برنامه زنده دارن، فقط فحاشی، اهانت، جسارت، همون حرفایی که انترنشنال برای شما عرض کنم صدای آمریکا میزنه، اینها میزنن. ولی اونا یه مقدار ادبیات خوبی دارن، اینا بی ادبانه. یعنی حرفای اونها را با 4 تا فوشای چارواداری، یعنی اونی که در باطن خودشون هست، این رو چیکار میکنن؟ ابراز میکنن. خب اینا را فعلا روز شماری کنید ان شاء الله. به قول در رابطه با حضرت نو، حضرت نو گفت که شما فعلا بخندید به ما، روز خندیدن ما هم فرا خواهد رسید.
بله. خیلی ممنونم، متشکرم از شما حضرت استاد. دوستان عزیز بیننده شبکه حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف، خیلی خوشحالیم که امشب هم در خدمتون هستیم و برنامه زنده حبل المتین رو تقدیم میکنیم. انشالله بعد از یک فاصله کوتاه قرار هست در خدمت بیننده هم باشیم. باز هم یادآوری میکنیم چه آقایان وهابی، حالا این گوینده های وهابی نمیدونم فرق نمیکنه، بیننده های اون شبکه ها، بیننده های این شبکه، ما آماده هستیم برای اینکه تلفن هاشون رو دریافت بکنیم. اگه سوالی دارن، شبهه‌ای دارن مطرح بکنن. در خدمت اذان اهل سنت هم هستیم و همچنین در خدمت شیعیان حضرت مرتضی علی. دل جانتون خنک بشه، وجودتون گوارا بشه به نام حضرت مولا و اشهد ان علی ولی الله. حالتون خوب بشه تو این شبها و روزهای جشن و عید. برگردیم.
لا اله الا الله محمد رسول الله علي ولي الله عليم ولي الله لا إله إلا الله محمد رسول الله علي دم از ودای مرتضا باید زدن این نفس را از سر صدق و صفا باید زدن این نفس را از سر صدق و صفا باید زدن
بر در شهر ولایت خانه ای باید گرفت
دست دل بر دامن آل عبا باید زدن
دست دل بر دامن آل عبا باید زدن
در دالم چارده معصوم را باید گزید بر در دولت سرا باید زدن نوبت بر در دولت سرا باید زدن علی
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 علی جانم به 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 انشالله که قسمت روزی همتون بشه اونهایی که تا به حال نجف اشرف ایوان طلای آقا جانمون مولامون امیرالمؤمنین رو زیارت نکردن نصیبشون بشه لذت ببرن حالشون خوب بشه زیارت امین الله بخونن به قد و بالای حرم و گنبد و بارگاه و ایوان طلا و ذریح حضرت نگاه بکنن و کیف بکنن که شیعه و محب این آقا و مولا هستن انشالله که هر عزیزی هر جای این عالم هست و این قلبش به عشق حضرت مولا میتپه خدا انشالله بهش عزت بده سلامتی بده عاقبت به خیری بده ما هر کجا که هستیم باید حامی امامت و ولایت باشیم و تا پای جان ایستادیم پای مولا و آقامون امیرالمؤمنین صلوات الله علیه خب دقایق ادامه برنامه رو که تقریبا کمتر از 20 دقیقه باقی مونده در خدمت بیننده های بزرگوارمون هستیم و انشالله مطالبشون رو میشنویم جناب آقای امیر آقا از کرمان خدمتتون سلام عرض میکنم بفرمید
سلام عرض میکنم خدمت شما استاد گرامی و استاد آیت الله قزوینی بزرگوار
سلام علیکم و رحمت
الله
ایام مبعث پیامبر گرامی اسلام رو هم خدمت شما تبریک عرض میکنم
ممنون بفرمید
استاد اسماعیلی من عرض کنم خدمت شما یک مطلبی رو خواستم خدمت شما عنوان کنم خطابم به این ناکارشناسان شبکه های وهابی است که حالا یک موقعی من دیدم در مناظرات یک جمله میگن که حالا این شده متاسفانه ورد زبانشون میگن که علی ما با علی شما فرق داره این صحبتی است که حالا بعضی مواقع ما میشنویم و من روی سخنم با اینها هست اگر اجازه بفرمایید من یه چند جمله در این خصوص خدمت شما عرض بکنم
بله بفرمایید
عرض کنم خدمت شما در پاسخ به این سوالشون پاسخ بنده اینه آره، علی ما شیعیان با علی شما فرق دارد. علی ما امامت الهی دارد، اما علی شما امامتی حتی به اندازه برخی که آنها را امام مینامید نیز ندارد. علی ما غیرت الهی دارد، اصلا مظهر غیرت الهی، چون غیرت الهیش اجازه نداد پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم را در جنگ احد در میان دشمنان تنها رها کند، که اگر این اتفاق می افتاد عاشورا و کربلا زودتر به وقوع می پیوست. علی ما غیرت الهی دارد، زیرا برای خوشنودی پروردگارش همسرش را فدا می کند، حسنش مظلومانه شهید می شود، حسینش کربلا را رقم می زند و زینبش کاخ یزید را ویران می کند. آیا شما این علی را می شناسید یا علی شما علی دیگری است؟ علی ما مولا علی است، زیرا پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم او را مولا بر هر مؤمن قرار داده است. این علی ماست، علی شما علی دیگری است. علی ما امام متقین است، زیرا پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم او را امام متقین نامیده. اما علی شما امام متقین نیست، علی شما علی دیگری است. علی ما شیر خداست، علی ما آبروی اسلام است، علی ما در هم شکننده هیبت یهود است، علی ما در پاسخ هل من مبارز سر به زیر نیفکند، علی ما ذوب در پروردگار و پیامبرش است، علی ما جان فدای پیامبر است، علی ما برادر و وصی پیامبر است، علی ما علمدار پیامبر است، علمدار پیامبر است، علی ما داماد پیامبر است، علی ما محرم اسرار پیامبر است، اصلا علی ما جان پیامبر است.
بسیار.
علی شما را نمی شناسم، شما نیز علی ما را نمی شناسید.
ممنونم
اصلا
امیر آقا.
ما هم علی را نشناختیم، علی را جز خدا و پیامبرش کسی نشناخت. بارها گفت محمد که علی جان من است، هم به جان علی و جان محمد صلوات.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خیلی ممنونم آقای امیر آقای عزیز از کرمان، تشکر. بله 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 که علی ما با علی شما فرق میکنه، اصلا خدای ما با خدای شما فرق میکنه، خدای شما موفرفری و بیریش هست، حتی پیامبر ما با پیامبر شما فرق میکنه. شما اعتقاد به پیامبری دارید که قصد خودکشی کرده، به پیامبری اعتقاد دارید که خیلی متاسفانه در کتابهایی که ضد اسلام و دین و خدا نوشته شده از منابع شما وهابی ها برداشت شده نسبت به پیامبر، و قطعا فرق میکنه، هم خدای ما فرق میکنه با خدای شما وهابی ها و شبکه های وهابی، و هم پیامبر ما علی که دیگه اصلا حرفش رو نزن. شما اعتقادی به این شخصیت والا و بالا ندارید. خب خیلی متشکرم. آقای ستوده از اردبیل بیننده بعدیمون هستن. آقای ستوده خدمتون سلام عرض میکنم، بفرمایید.
سلام علیکم و رحمت الله خدمت مجری محترم حاجا علی های اسماعیلی و استاد معظم حضرت آیت الله حسینی قزوینی.
سلامت بشید، ممنونم
خدمتتون. که حاجا آقای قزوینی، وهابی هایی که عرب زبان بودند در میادین علمی از شما اساتید معظم شکست خورده و در میادین جنگ از مدافعان حرم، مدافعان بیبی زینب کبرا سلام الله علیها شکست سنگین خورده، در میادین فارسی همین خدمتی و کشتکار و عبدالله حیدری همشون رو دعوت به مناظره کردید، مفتزه کردید، آبرویشان را بردید. شاگردان اینها الان آمدند به زبان آذری در فضای مجازی و در شبکه‌های ماهواری و حتی رسانه ملی آذربایجان علیه شیعه تبلیغ میکنند، شیعه را تکفیر میکنند. با اجازه شما میخواستم یه چند کلمه آذری برای اینا اتمام حجت کنم.
بله.
Açız qulağızı eşidiz. Ay nasibilər, ay vəhabilər. Əgər şiəni təkfir eləməkdən, şiənin əleyhinə şübhə pərakənidən əl götürməyəsiz, məyadini elmi də təkib abruzu yaparacaq. Gedin böhlərizdən dərs alın. Gedin görün ki, bunların başına bu neçə il ki, şiənin əleyhinə işləyiblər, nə oyun gəlibdir. Bizim rəclərimizdə əbəlfəz qanı var. Bizdə qeyrət-i Zeynəbi və qeyrət-i Ələvi vardır. Səkəcəyik meyadini münazirədə abruzu yaparacaq və o heyvanın ağzına vuran kimin müstənədi elmi ilə səkəcəyik sizin ağzı. Mən də xidmət şümayəsində.
Çox məmnun, çox məmnun. Allah sizi saxlasın.
Buruz
buxtəmə cavab. Xeyli məmnunam əziz şüma. Ay sotude əziz, xuda şüma əzzət bədi, salamati bədi. Xob, از کرمان رفتیم به اردبیل و حالا از اردبیل بریم به کرج. آقای عباس، آقای بهادری عزیز، سلام علیکم، شبتون بخیر.
علیکم السلام و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام مجدد دارم خدمت حضرت آیت الله دکتر حسینی قزوینی و جناب حاجی آقای اسماعیلی به عزت رسول مکرم اسلام صلی الله علیه و آله و سلم. بر همه شما عزیزان مبارک باشی ان شاء الله.
سلامت باشید، ممنون.
حضرت آقا در کتاب الاحتجاج در صفحه 446 در مورد قیام و قعود مخالفین از دیدگاه آقا امیرالمومنین فاروق اعظم صدیق اکبر در مورد مخالفین چه بوده؟ امام در این مورد چه فرمود؟ در روایت 103 که در امام در مجلسی بودند بعد از جنگ نهروان، از امام سوال کردن چرا همین طوری که در مقابل معاویه، طلحه و زبیر و خانم عایشه به جنگ برخاستی، چرا این کار را در مورد دیگران که قصد خلافت رو کردن به اونها اقدام به جنگ نکردی؟ آقا فرمود در زمان خلافت خودشان فرمودن من همین الانم مظلوم واقع هستم نسبت به حقی که از من گرفته شده. محمد ابن اشعث به امام میگه چرا شمشیر نکشیدی و نجنگیدی تا حق قدرت رو بگیری؟ امام به استناد به چند آیه قرآن جواب اونها رو دادن. فرمودن اینی که من با اونها نجنگیدم عین کاری که انبیا در زمان خودشان انجام دادن، این سنت الهی بوده. اولین کسی که به وقت تا کردم حضرت نوح نبی علیه السلام بود. در سوره قمر آیه 9 بسم الله الرحمن الرحیم فتعارفه انی مغلوب و فانتصر. حضرت نوح به خداوند فرمود که این قوم بر من غلبه کردن. سوال من اینه که نوح نبی معجزه دارد، ولایت دارد، حالا بگیم نوح نبی شمشیر نکشید، قیام نکرد، نسترالجیر بلا غیرت نداشته، دست به دعا برداشت و فرمود خدایا کمکم کن. آقا فرمودن پیامبر بعدی در سوره هود آیه 80 می‌فرماید قال الو انی لی بکم قوتن او آوی الی رکن شدید. حضرت لوط فرمود ای کاش مرا بر منع شما اقداری بود، حال که بر من اتان قدرت ندارم از شر شما به رکن محکم پناه میبرم. حضرت لوط یار و یاور نداشت، خوف اینو داشت اگر یار و یاور داشت با دشمنانش به مجادله برمیخواد، جهاد میکرد. پیامبر بعدی حضرت ابراهیم نبی بود علیه السلام، در سوره مریم آیه 48 فرمود احتزل لکم ما تدعون من دون الله. حضرت ابراهیم به آن مشرکان فرمود من از دست شما و بتانتان کنارگیری میکنم، نگفتم این جنگم. پس دست و شمشیر نبرد و نجنگید. چرا؟ چون یار و یاور نداشت. حالا بگیم حضرت موسی ابراهیم نستجیر بلا حضرت آقا خدا نکرده شجاع نبود نسبت به توحیدش. پیامبر بعدی که فرمودن حضرت هارون نبی بود، فرمود از ابن قوم ان القوم استضعفونی و کادوا یقتلوننی، ای فرزند مادرم این قوم مرا خار و زبون داشتن تا آنجا که نزدیک بود مرا به قتل برسانند، برای همین همه قوم گوساله پرست شدن. سوال حضرت هارون شجاع بود، غیرت مقابله با گوساله پرستان نداشت، چرا داشت؟ چون یار و یاور نداشت. پیامبر بعدی آقا فرمود حضرت موسی در حالی که میفرماید دستور شعرا و فررت منکم لما خفتکم، حضرت موسی با اون عظمت در سفر اون مشرکین میفرماید من دست شما فرار میکنم چون میترسم. پیامبر اولوالعزم آقایون میگه من میترسم از دست شما فرار میکنم. آنها که میگن مگر علی ابن ابی طالب مثل آقا امین میگه شجاع نبود چرا ایستادگی نکرد؟ شما اول برید سراغ جناب موسی، یحیی جناب حضرت موسی رو بگیرید، چرا اون فرار نکرد دست قوم ظالمین؟ این استدلال قرآنی است، شما که دیگه از دست قرآن نمیتونید فرار کنید. این که روایت نیست حالا بگیم سند نداره ضعیف است. آقا آخرین پیغمبر مثال میزنه حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم، میگه اما برادرم محمد صلی الله علیه و آله و سلم زمانی که ایشان از دست مشرکین فرار کردن به غار، سوال چرا پیغمبر رفتن به غار؟ چرا مخفی شد؟ مگر پیامبر عیاذ بالله غیرت و شجاعت نداشت؟ چرا دست شمشیر نبود؟ چون یار و یاور آنچنان نداشت. این سوالی بود که آقا امین دو جلسه قبل خواستن از شما بکنن، من اینا رو آماده کردم خدمتشون بگم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
خیلی ممنونم، سپاسگزارم از آقای بهادری عزیز، از کرج و نکات خیلی خوب و دقیق و آلمانی که فرمودند. اما از کرج بریم به اصفهان. آقای محمدی سلام علیکم، شبتون بخیر.
شب بخیر و همچنین سلام حضرت آیت الله قزوینی، شب شما بخیر.
سلام علیکم، متشکرم، در خدمتتون هستیم، بفرمایید.
بخشی البته آخر وقته، اما راستش من در ارتباط با سوره عبس و تولا این مطالعه کردم. من 50 سال پیش متوجه شدم که رحمتا للعالمین و انک لعلی خلق عظیم همه را جوش پیامبر اکرم. اما راستیتش الان مواجه شدم با یه سوالی که دیدم این عبارتی که نسبت دادن به پیغمبر اکرم، مرحبن مرحبن لله لا یعاتبنی الله فی که ابدا، بعد این را تو ترجمه به این بار اینجور ترجمه کردن که خدا دیگر مرا در باره تو سرزنش نخواهد کرد. بخواب ببینم این بالاخره این فرمایشی که به امام صادق علیه السلام منسوب میکنن بعضی، این رد میکنه عبس را راجع پیامبر اکرم؟ چون ما میدونیم که راجع به فرد عثمانی هست، عثمان هست، اموی هست. متشکر میشم اگر تو این فاصله که هستید
یه لحظه روی خط باشید. استاد متوجه سوالشون شدید؟
بله. ببینید در رابطه با عبس و تولا
خداحافظی میکنیم از طریق تلویزیون دنبال بفهمید.
متشکر،
خداحافظ شما.
ببینید ما معتقد هستیم رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم ما و ما ینتق عن الهوا این هو و الا وحی الیوها. حتی ابن حجر عسقلانی، بدرالدین عینی، نووی و دیگران این روایت آوردن، یعنی یا رسول الله اینک تداعبنا، بعضن با ما شوخی میکنی. آیا شوخی هایوتن برگرفته از وحی؟ قریب این مزید والله ما یخرج من فی الا حقا، از دهن من جز حق بیرون نمیاد. آیا پیغمبر به این شکلی؟ اینی که بعضی از مفسرین حالا از اهل سنت و دیگران آمدن این رو به نبی مکرم نستجیر بالله نسبت داده اند، آیا فردای قیامت اینها جوابی هم برای این نمیدونم دارن یا ندارن؟ آیا رسول اکرم صلی الله علیه و آله سلم با دیدن یک نابینا برای چهره در هم میکشه، رو صورتش برمیگردانه، چنین و چنان میکنه؟ من یک قضیه ای را برای شما عرض کنم، حالا نظرم نیست، از علامه طباطبایی یکی از بزرگان میگه یک بنده خدایی یک روزی متوجه شد که از کجا یک خانواده 6 تا بچه دارد، دختر و پسر، اینها 3 روز غذا نخوردن و حالا چطوری بوده؟ مشرب بود. گفت این بچه ها شب هی میگفتن مامان گشنمون هست، بابا گشنمون هست. گفت اینا همینطوری به صورت بچه ها نگاه میکردن، گریه میکردن. گفت این بنده خدا متوجه شد، رفت یک سینی پر از برنج و گوشت و مرغ و غیره آورد برای شما عرض کنم. در رو باز کرد بدون که خودش نشان بده چیز کرد. میگفت دیگه من سینی رو گذاشتم، دیدم این بچه ها دیگه منتظر نشدن سینی رو برن داخل اتاق. میگفت همون دمی در نشستن همینطوری داشتن میخوردن. بعد وقتی که غذا خوردن این پدر مادر گفت ما که نمیدونیم کی این غذا رو آورد برای ما، بچه ها بیایید برای این ما دعا کنیم. حالا من مسترش رو برای دوستان انشاءالله یادم باشه دقیق از علما و مراجع میارم مدرکش رو. میگفت خدایا اون کسی چین قضا را آورد، ما بچه هامون تو این 3 روز لب به قضا نزده بودن،
خدایا به این 1000 سال عمر بده. یکی از بزرگان میگه من 750 سالگیشو درک کردم. عجب. این 750 سالگیشو درک کردم. اون وقت رسول اکرم میاد، مثلا یک نابینا بیاد، مثلا حضرت بیاد رو ترش کنه، از اون رو بگردانه، محلش نگذاره، ناراحت بشه، عبوس بشه. من نمیدونم اینا یه مقدار دارن درس پیغمبرشناسی یاد بگیرن. اینی که حضرت امام رضوان الله تعالی علیه در این کتاب آداب و صلاتشون صفحه 185 میگه خدای عالم تمام کمالات ذاتی، کمالات صفاتی، کمالات اسمایی، کمالات افعالی را در وجود مقدس رسول اکرم و ائمه گذاشته. وقت این میاد عبس و تولا انجاه الاعما. ولی من نمیدانم خلقکم الله انوارا فجعلکم برشی مهدقین. امام رضا داره میره، میبینه که چند نفر ظاهر از امام رضا باشه، از این جزامی ها بیماری های مصری کنار خیابان سفره پهن کردن، میگن بستر پیزگان بیا با ما غذا بخور. حضرت از شطور میاد پایین میشینه با اینا غذا میخوره. یا همین آقا امام رضا وقت سرفه پهن میکردن بگفت اون غلام سیاهی که در استبل مشغول تمیز کردن استبل هی، تا اون نیاد من لب به غذا نمیزنم. این فرزند پیغمبره. وقت اینها میان برای شما عرض کنم، میان میگن عبس و تولو انجاه الاعما مربوط به رسول اکرمه. والا من سر در نمیارم اجا.
خیلی ممنونم. و اگر کسی میخواد واقعا پیامبر ما رو بشناسه باید بره مطالعه کنه در روایاتی،
تفسیر المیزان بره. اگر دوستان همون ترجمهش رو که استاد بزرگوار ما جناب آقای موسوی همدانی ترجمه کردن، جلد 20 صفحه 325 فارسی هم هست، عربیش نیمه داره شاید پیچیده است، ولی این رو شما برن مطالعه کنن ببینن که مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله تعالی چه زیبا در اینجا از شبهات بعضی از ماندین و غیره جواب داده و همچنین خود در تفسیر نمونم به همه شکل جواب داده شده. در تفسیر مجمع البیان مرحوم تبرسی، تفسیر تبیان مرحوم شیخ طوسی، حالا یک سری گوشه کنارم یه چیزایی گفتن، ما نباید برای شما عرض کنم. خوز بمشته هر بین ناز و دعش شازن نادر. بله.
خیلی ممنونم از شما حضرت استاد، خدا به شما سلامتی بده، طول عمر با عزت، عاقبت به خیری، و خیلی خوشحال بودیم که امشب خدمتتون بودیم. و تشکر از تک تک شما دوستان عزیزم، بیننده‌های گرانقدری که امشب هم برنامه زنده حبل المتین رو همراهی فرمودید. در پناه حضرت حق باشید و زیر سایه آقا جانمون حضرت مرتضی علی، و با تمام وجودمون دعا میکنیم برای ظهور و فرج عزیز دل زهرا مولا و آقا جانمون حضرت ولی عصر ارواحنا و ارواح العالمین علیه الفدا. اللهم عجل ولیک الفرج. خدا نگهدارت.
مرهم دل ها ای تو درمونه تموم دردا، بیا ای مولا بقیت الله، ای عزادار کوچه غم ها، قسمت میدم به عشق زهرا یه نگاهی کن به من ای آقا، با دو چشم تر میزنم فریاد الاجل مولا. الاجل مولا، الاجل مولا، الاجل مولا، الاجل مولا، الاجل مولا. الاجل مولا الاجل مولا